يا معطي الخيرات، 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 يا معطي الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنعان الفاسقين. فرمودند ایمان چهار ستون دارد یا چهار رکن دارد. رکن چهارم که جهاد است، گفتیم نکتش این است که وقتی انسان در زندگی اجتماعی مواجه شد با پدیده‌هایی، با جریاناتی، با اشخاصی، با رفتارهایی که ناشی از تخلف، قانون شکنی، هنجار شکنی و بالاخره اقدامات مفسد آمیز است، آدم نسبت به دیگران چه وظیفه‌ای داره؟ یعنی روی دیگران چه تأثیری باید بگذاری؟ اون عامل سوم این بود که خودش چه رفتارهایی باید داشته باشه. این رکن ناظر است به رفتارهایی که آدم باید نسبت به دیگران انجام بده، روی اونها اثر بگذاری. عنوان جامعش را جهاد ذکر فرمودن. برای توضیح بیشتر خوبه که هم مفهوم جهاد را و هم اون چهار مفهوم دیگری که عنوان شعبه های جهاد ذکر شده بررسی کنیم، ببینیم چه ارتباطی بین اینها درک میکنیم و چه نکته‌ای در ترتیب این مفاهیم وجود داره. یه مقدمه ای را بارهای دیگه هم عرض کردیم که بسیاری از مفاهیمی هست که در فرهنگ اسلامی ما به کار میره و امروز یک معانی خاصی پیدا کرده. شاید همین واژه ها در خود قرآن کریم در روایات عین این معنایی که ما امروز میفهمیم مراد نبوده، عام‌تر یا خاص‌تر مراد. و شاید معنای لغوی اینها باز تفاوت‌هایی با معنای مستعمل در منابع دینی داشته باشیم. حالا بحثمون در کلمه جهاده. اصلا جهاد یعنی چی؟ و این اصطلاحی که ما الان داریم و معنایی که ازش می‌فهمیم، این آیا این معنای لغوی است یا تحولی پیدا کرده به اینجا رسید؟ جهاد از کلمه جهد، جهد در فارسی هم به کار میبریم، جهد کردن یعنی تلاش کردن، جهد و کوشش، سعی و کوشش، از این ماده است. منتها در لسان عربی وقتی به صيغه مفاعله برده میشه یک کلمه ایم، یکی از معانی باب مفاعله این است که بین دو نفر یه رفتاری انجام میگیره و یکی سعی میکنه بر دیگری غلبه پیدا کنه، مثل قتال و مقاتله، دو نفر در صدد جنگ با هم دیگه برمیان، اونجا نمیگن قتله، میگن قاتله، این در مقام جنگیدن با دیگران برامه. برحال طرفی باید داشته باشه تا این واجه باب مفاعله معنا پیدا کنه. اگر منظور فقط یک عمل شخصی باشه، اونجا باب جهاد به کار نمیبرند، غالبا اجتهاد به کار. اعینونی به ورع و اجتهاد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود شما طاقت ندارید مثل من میشید، اما به من کمک کنید در اینکه پارسایی داشته باشید و اجتهاد کنید، یعنی کوشش کنید به اندازه که میتونید تلاش کنید. همین کلمه اجتهاد در فقه و اصول بعد اصطلاحی پیدا کرده که میگه مجتهد و اجتهاد و نرفا، این یک مرتبه تحقیقی در فقه هست، این معنای خاصی است در لغت. و این کلمه اجتهاد معناش هر گونه تلاشی است. اما وقتی به بام مفاعله میره، مجاهده و جهاد مصدرشه، مفاعله و فعال. اونجا حتما این نکته درش لحاظ میشه که دو نفر رویاروی هم هستن، علیه هم دیگه تلاش میکنن، یا لااقل یکی تلاش میکنن که بر دیگری غالب بشه. اینجاست که با مجاهده به کار میبره. ولی بیش از این در معنای لغوی مجاهده ملحوظ نیست، تلاشیست در مقابل یک طرف مقابلی، در مقابل او وقتی تلاشی انجام میدن میگن مجاهده. جهاد هم عیناً همین معنی رو داره. به همین مناسبت هست که ما میگیم یک جهاد اکبر داریم، جهاد اصغر داریم. جهاد با نفس هم جهاد است، این جهاد اکبری، با اینکه منظور دشمن خارجی نیست که آدم باش بجنگی، این همون فرضی است که آدم با نفس خودش کشتی میگیره و میخواد نفس را مغلوب کنی. تلاشی که در مقابل نفس انجام میده میگن مجاهده. و به همین مناسبت تلاش علیه نفس رو میگن جهاد اکبر. نم جهاد است، یعنی با یه دشمنی در آدم مقابله میکنی. پس فرق اجتهاد با جهاد و مجاهده این است که در جهاد و مجاهده یک طرفی لحاظ میشه که آدم در مقابل او تلاش میکنه، ولو اینکه این طرف مقابل خود نفس باشه و گاهی دشمن خارجی است. بعد تلاش کردن در مقابل دشمن خارجی هم انهای مختلفی داریم. گاهی آدم با مالش مقابله میکنه با او، گاهی با جانش، گاهی با فکرش، اینا همه جهاده. علیزا در قرآن به جاهد او به اموال کن و انفس کن، جهاد با مال یعنی پول خرج کردن در راه حق بر علیه دشمنان، این هم جهاده. جاهد او به اموال کن و انفس کن. خب پس معنای لغوی جهاد فقط یعنی تلاش کردن در مقابل یک دشمن، یعنی کسی در مقابل آدم قرار گرفته میتونه به آدم ضرر بزن ولو نفس خودش باشه. ولی این نکته ملحوظ عرض کردم که باید طرفی در مقابلش آدم در نظر بگیره که با او روبروست، علیه او داره تلاش میکنه. اینجا که میفرماید رکن چهارم ایمان جهاد است، مفروض این است که بالاخره یک دشمنی را در نظر گرفته که در مقابل او آدم باید تلاش بکنه. حالا دشمنی یا کسی که به هر حال یه نوع رفتار نامناسبی داره، آدم باید در مقابل او مایه بگذاره، انرژی صرف بکنه، زحمت بکشه. این در اونجایی مطرح میشه که ما وظیفه خودمون را در مقابل دیگرانی که نوعی مقابله با ما دارند، رفتاری دارند که ما باید بر خلاف اونها متقابلا رفتاری انجام بدیم، نوعی مبارزه کنیم با اونها، یا به تعبیر شایع‌تر خودمون برخورد کنیم. وقتی آدم در یک فضای قرار میگیره که یک کسانی یه رفتاری دارن باید با اونها برخورد کنن، زحمت آدم میکشه تلاش کنه برای اونها یک روشی را اتخاذ کنه، کاری را انجام بده علیه اونها، این میشه جهاد. این معنای لغوی جهاد است که در قرآن هم به همین معنا به کار رفته. منطقه هم تو گرز کردم کم کم در اصطلاح متشرع جهاد اصطلاح خاصی پیدا کردیم و حتی جهاد اکبر که مبارزه با نفس باشه دیگه اون هم از این مقوله خارج شدی. جهاد فقهی، جهاد در اصطلاح فقها. شما کتاب فقه را که باز می‌کنید باب جهاد، میگن جهاد سه قسمه، معمولا در کتاب فقه اینجور ذکر میشه. یکی جهاد ابتدایی با کفار و مشرکینه، یکی جهاد دفاعی در مقابل کسانی که به مال و جان و ناموس مردم تجاوز میکنند، و یکی جهاد اهل بغی هست که یک آشوبی در داخل کشور واقع شده و کسانی علیه حکومت حق قیام میکنند، با اونا باید مبارزه کرد. میگن جهاد اهل بغی. همه اینا هم سلاح در کار. اینجا جهاد که گفته میشه در فقه، جهاد نظامی است، یعنی فعالیت مبارزه است که به کمک اسلحه در مقابل مخالفین انجام میگیره. اما معنای لغویش و معنایی که در خود قرآن و روایات به کار رفته اعم است. هر نوع تلاشی، حتی تلاشی که به صرف مال باشه، در عرصه اقتصاد باشه، در عرصه فرهنگ باشه، در عرصه سیاسی باشه، هر نوع تلاشی، تلاشی که علیه دشمن انجام میگیره ولو دشمن داخلی و نفس باشه، همه اینها اسمش جهاد است. خب حالا جهادی که در اینجا به کار رفته کدوم معناش مراده؟ اصل اون معنای لغوی ملحوظه یا اصطلاح فقهی ملحوظه یا یه معنای دیگری؟ وقتی یک واژه اصطلاحات متعددی، کاربردهای متعددی داره، باید به کمک قرائن فهمید که کدوم معنا مراده. راه دیگری نده. یا قرائن کلامی و لفظی است که از صدر و ذیل کلام آدم باید به دست بیاره که منظور از این واژه چیه، و یا این که آدم بفهمه در چه مقامی این کلام صادر شده، موضوع بحث چی بوده، اون وقت آدم بفهمه که به چه معنا به کار رفت. خب ما موضوع بحث را که اونجا نمیدونیم دقیقاً چی بوده، البته از صدر و ذیل همین کلام میفهمیم که درباره ایمان و چیزایی که ایمان رو تقویت میکنند و حفظ میکنند در اینا بود باره بس. اما اینا به تنهایی روشن نمیکنه که آیا جهاد نظامی ملحوظه یا یه معنای دیگری وسیع تر از این اراده شده. بعد که توضیح میدن از اون قرائن بعدی آدم میتونه یه نکته های استفاده کنه که منظور از این جهاد تنها جهاد نظامی نیست، معنای وسیع تری از این مراد است. الا اربع شعب، چهار شعبه داره. از شعبه هاش میشه بفهمیم که منظور از جهاد چی بوده. اولش علال امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المباطن و شنعان الفاسقین. این جهادی که ما میگیم ایمان را حفظ میکنه و تقویت میکنه، خودش چهار شاخه داره. شاخه اولش امر به معروفه. خب میدونیم امر به معروف حتما در مورد سلاح نیست، امر به معروف زبانی هم داریم ما. دومش نهی از منکر، اونم همینطور. پس معلوم میشه این جهادی که این چهار شاخه را داره فقط جهاد نظامی نیست، یه معنای وسیع‌تری است. همون معنایی که عرض کردم، مجاهده در مقابل دشمن حق به هر وسیله این که لازم باشه. سومش البته جهاد نظامی است علی ظاهر، از صدق فی المواطن. کلمه مواطن ظاهرا از همون کلمه مواطنی که در قرآن به کار رفته اقتباس شده. ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، می‌فرماید خدا شما را در موقف‌های زیادی یاری کرد. منظور موقف‌های نظامی است، در جنگ بدر، حنین و یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم تا آخر، کمکی در بدر کرد، در حنین کرد، در احد کرد، جای دیگه‌ای که خدای متعال کمک‌هاش را برای مؤمنین نازل فرمود، اینا را می‌فرماید فی مواطن کثیره، موطن‌های مختلفی، این جایگاه های مختلف، موقعیت های، اما موقعیت های موقعیت های نظامی است. از صدق فی المواطن، یعنی اونجایی که اون موقعیتی که شما قرار گرفتید که عهد با خدا دارید در اون مواقف فداکاری کنید، پیمان خون بستید تا پای جان در اونجا فداکاری کنید، پایداری کنید، اگر این پیمان بر سر این پیمان موندید، وفادار موندید، این صدق فی المواطن است. کلمه صدقش در یک آیهی به کار رفته، همون آیهی که همه میدونیم، بله رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اونهایی که با عهدی که با خدا کرده بودند وفا کرده. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، اون کسانی که عهد بسته بودند با خدا، بعضی هاشون موندن تا جان خودشون را در این راه فدا کردن، بعضی ها دیگه هم آمادگی دارن برای فداکاری، منتظرن تا کی نوبتشون میشه، کی لازم میشه که فداکاری کنن. پس از صدق فی المواطن ظاهرا مصداقش، لااقل مصداق قطعیش، یعنی وفاداری بر پیمان جهاد نظامی. آخریش که شعبه چهارم از جهاد هست، شنعان الفاسقین. شنعان یعنی دشمنی کردن، یه دشمنی که توأم با نوعی سختی و تندی باش. در کلمه خود قرآن به کار رفته، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، می فرماید وقتی قضاوت می کنید بین اشخاص رفتارتون باید عادلانه باشی، مبادا دشمنی که با کسانی دارید باعث میشه که شما در قضاوتتون منحرف بشید، به ضرر اونها قضاوت کنید. قاضی در مقام قضاوت باید همه چیز را فراموش کنه جز حق را که بر اساس آیین دادرسی و قوانینی که خدا وضع فرموده باید طبق اینها قضاوت کنن، دیگه دوستی و دشمنی را بگذاری کنار. لا یجرمنکم شنعان قوم، شنعان یعنی دشمنی با یه مردمی، این باعث این نمیشه که علا ان لا تعدلو، شما عدالت را رها کنید، اعدلو و اقرب للتقوا. شنعان الفاسقین به دنباله اون سه عامل که امر به معروف و نهی از منکر و جهاد نظامی باشه، می فهمند دشمنی داشتن با کسانی که از زی بندگی خارج شدن. آدم هایی متمرد هستن، هیچ باکی ندارن از این که دستورات خدا رو زیر پا بگذارن و ارزش های اسلامی بهایی ندن و به دلخواه خودشون عمل میکنن. شما نسبت به چنین آدم هایی که بناشون بر فسق و اسیان و تخلف هست و باکی از مخالفت با دین و ارزش های دینی ندارن، در دلتون باید نسبت اینا دشمن باشید. اگه این دشمنی نباشه، شما اون وظایف دیگرتون هم رو درست نمیتونید انجام بدید، در میدان جهاد هم نمیتونید پایمردی کنید. اگه جهاد اقتصادی هست، نمیتونید خودتون را حفظ کنید از منافعتون. وقتی تحریم کردن مثلا کالاهای اسرائیل را، خب کسانی هستند به خاطر منافع خودشون قاچاقی هم کالاهای اسرائیل را خرید فروش میکنن برای منافعی که داره بهشون. اگه اون دشمنی را نداشته باشن، نمیتونن وفادار بمونن به این عهدهاشون در میدانهای مختلف جهاد. این چهار تا شعبه های جهان است. خود واژه امر به معروف و نهی از منکر از همون واژه هایی است که یک سیری در تحولات معنا پیدا کرده. یعنی معنای لغوی امر و معروف و نهی و منکر این واژه ها یه چیزی است، اما تدریجا اصطلاحا یه معانی خاصی پیدا کرده، یعنی همون هاست با یک قیودی. این تحولات غالبا به همین صورته. اصل معنا محفوظی در طول تاریخ تعهد یک تحولاتی پیدا میکنه، قیودی بهش اضافه میشه یا احیانا گاهی حذف میشه. امر کردن که ما میدونیم معنیش چیه دیگه، یعنی کسی فرماندهی است، دیگری باید ازش اطاعت کنه، به او دستور میده چنین کن، این میشه امر. خب غالبا هم این امر با زبان است یا چیزی که جانشین زبان باشه، مثل کتابت. حاکمی دستور میده، فرمان میده حرکت کنید، فرمانده نظامی تو جنگ میگه به پیش، میشه امر. یا نه، دستور کتبی میده، مینویسه به زیر دستش که شما باید این کار رو انجام بدید. امر این معنایی که در اذهان ما هست همین معنی. نقطه مقابلش هم نهی است. اما معروف و منکر، معروف از ماده معرفت و عرف، اینا با اینا هم خانواده است. اصل معنای لغویش یعنی شناخته شده. نقطه مقابلش هم منکر یعنی ناشناس. اصل معنای لغوی این است. اما در عرف عام یک تغییراتی کرده این معنا، یعنی قیودی بهش اضافه شده. این که میگه میشناسم معروف، در لغت معناش همینه که مثلا فلانی میشناسمش، من عرفته فهو معروف، معروفان اندی، پیش من شناخته شده است، میشناسن معروف. یا نه، مردم میشناسنش، شخص معروفیست، یعنی همه میشناسنش. این معنای لغوی معروف. اما وقتی در این مفاهیم ارزشی و اخلاقی و دستورات فقهی اینا به کار میره، به عنوان یکی از فروع دین میگیم امر به معروف، این معنیش این نیست که هر کی را میشناسید، میشناسید یعنی چی؟ امر کنیم به چیزی که میشناسید. خب یک کسی میشناسه، یکی نمیشناسه. یک قانونی است که کسی میشناسه، یک قانونی است در یه جاییش قانون است، در یه جایی نیست. یک قانونی است شرعاً مجاز است اما از لحاظ عرفی مجاز نیست، یا عکسش اون معروف است میشناسه، یعنی کی میشناسه؟ معروف عارفش کیه؟ معروف یعنی شناخته شده. اون کسی که میشناسه کیه؟ پیش کی معروف هست؟ در عرف، در عرف عام، یعنی صرف نظر از محیط شرع و احکام شرعی، معروف را یه قید بهش میزنن، البته قید نانویس هاست، از موارد استعمال بوده است. یعنی اینکه آدم های عاقل میدونن، میگن این معروف است، یعنی هر عاقلی میدونه این باید کار این کار را که انجام داد. این معروف میشه اصطلاح عرفی. این دیگه من اون معنای شناخته شده که من یک کسی را میشناسم، حالا یا به خوبی یا به بدی، گاهی مثلا یک کسی را به بدی میشناسه، اونم معروف به شر است، اونم معروف است، اما معروف به شر. معنای لغویش ابایی نداره از این که شناخته شده بشه به بدی. اما تو مفاهیم ارزشی و اینا که به کار میره، حتی در اصطلاحات عرفی وقتی میگن معروف، منظور این نیست که به بدی شناخته بشه، یعنی خوبی شناخته شده باشه، به خوبی شناخته شده باشه. کی بشناسه؟ چون عرف عام است، یعنی همه عقلا بشناسن. قضاوت های نادان ها و دیوانگان که ملاک نیست، قضاوت عاقلانه. معروف یعنی کسی که چیزی که عقلا آن را خوب میشناسند، به خوبی میشناسن. پس اولا یک قیدی میشه بهش اضافه میشه به معنای لغوی، یه نشناخته شدن به بدی هم اعم از بدی و خوبی، بلکه اون که به خوبی شناخته به عنوان خوب شناخته میشه. کی میشناسه اون رو به عنوان خوب؟ یه گروه خاصی؟ نه، همه عقلا باید این رو به عنوان خوب میشناسه. این میشه معروف در اصطلاح عام، یعنی عرف عام، یعنی چیزی که همه عقلا اون را خوب میدانند بر اساس عقل خودش. نقطه مقابلش هم منکر، یعنی چیزی که عقلا اون را بد نمیشناسن، این را به این خوبی نمیشناسن، یعنی به خوبی نمیشناسن، نمیدونن این را که این چیز خوبی است. بگن این چنین چیز خوبی است، میگن نه، ما این چیز خوبی نمیشناسن. کیا هستن اونایی که نمیشناسن و نشناختنشون اینجا ملاک است؟ همون عقلا هست. این شد اصطلاح عام. بعد یک اصطلاح دینی و فقهی پیدا میکنیم و اون این هست که در محیط شرع متدینین، اونایی که معتقد به اسلام و دین هستند، چیزی را خوب بدانند یا چیزی را بد بدانند. ممکنه چیزی را خوب بدانند ولی همه عقلا نشناسند، شک داشته باشند، یا چیزی را بد بدانند اما بعضی از عقلا ندانند بد بودنش را. ولی این معروف و منکر اسلامی است. اسلام این را به خوب می‌داند، دین آن را خوب می‌داند. در محیط متشرعه این فعل به نام خوب شناخته می‌شود، نه در محیط فساق و کفار. ولی اونا هم عاقل هستند، اما اونا ممکنه یک اصطلاح خاصی داشته باشن، یا معرفتشون به خوبی و بدی افعال رسا نباشد، ندونند خوبی چیزی را یا بدی چیزی را. اما در محیط شرعی وقتی گفته میشه معروف، یعنی اون چه به نظر متشرعه اونایی که پابند به دین هستن این را خوب میدانند. طبعا ملاک اون کسی که تعیین کننده خوبیش است خود دینه. منکرم یعنی چیزی که دین اون را بد میدونه. ولی در محیط دینی وقتی گفته میشه معروف و منکر، یعنی اون چه در دین خوب شناخته میشه ولو همه عقلا خوبیش را درک نکنند، یا در دین بد شناخته میشه ولو همه عقلا ندونند بدیش را. اون چرا دین گفت این خوب است، واجب است انجامش، باید بهش امر کرد، چه مردم بدانند چه ندانند، چه بشناسند چه نشناسند. پیغمبر اکرم وقتی تشریف آورد و فرمود این بت‌ها رو بگذارید کنار، همه مردم میدونستند که این کار بدیه، یا میگفتن خیلی کار خوبی است بت‌پرست. کارهای زشتی که در اقوام دیگری بود کسانی انجام میدادند. شعیب وقتی آمد به قومش گفت کم فروشی نکنید، و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا، مردم اون کاری رو که میکردند، یعنی اون کم فروشی ها یا رفتارهای اقتصادی غلط دیگری یا چیزهای دیگری که داشتن، اونا رو خوب میدونستن یا بعد گفتن از صلاتو که تأمرو که ان نترک ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو برو نماز تو بخون، نماز چیکار داره به این که ما معامله چجور انجام میدیم؟ یعنی اون کار خودشون بد نمیدونستن، ولی شعیب مسئول میبایست امر بکنه به چیزی که خدا اون را خوب میداند و نهی کند از چیزی که خدا اون را بد میدونه، چه مردم بدونن چه ندونن. اگر ندونن تازه باید یک وظیفه دیگری داره، به این که تعلیم جاهل بکنه، اول بهش بفهماند که این بدی. اما اون امر به معروف و نهی از منکر سر جای خودشه. به هر حال این یه مغالطه است که اول باید شناخته بشه در جامعه، تا به تا که منتظر بشیم شناخته بشه؟ تا ظهور ولیعهد. بعد خواستم به این مغالطه اشاره کنم که معروف که در اینجا گفته میشه یعنی در اصطلاح اسلامی معروف است، در محیطی که خدا و پیغمبر چیزی را خوب می دانند باید به اون عمل کرد، نه مردم آیا خوب می دانند یا بد می دانند. مردم بود پرستی هم را بد نمی دانستن، دختر زنده زیر گور کردن هم را بد نمی دانستن، افتخار می کردن. این غیرت ماست، افتخار می کردن که دخترش را زنده به گور کنه، وقت نباید نهیشون کنه چون این شناخته شده نیست، این شناخته اون ناشناس ها بودن، یعنی در نظر خدا و پیغمبر. البته خیلی جا مواردش عقل هم میداند، ولی بعضی از موارد معروف و منکر هم هست که عقل نمیدونه. دین آمده برای همین ها، برای اون چیزایی که مردم نمیدونن بهشون یاد بده. و یعلمهم یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بزرگترین وظیفه انبیا اینه که به مردم چیزایی بیاموزن که خودشون نمیفهمند، خودشون نمیدانند، نسبت به اون چیزایی که خودشون میدونند تأکیده، بیشتر جمعه ارشاد داره. اصل وظیفه انبیا اینه که چیزایی که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نیاز به انبیا در این هاست. اون وقت وقتی بخواد امر معروف و نهی از منکر کنم، میگه هنوز که معروف نیست، هنوز که مردم قبول ندارن، پس نباید نهی از منکر، باید صبر کنیم تا همه بشناسن. اون وقت این یه مغالطه است. کدوم کتابی، کدوم عالمی، کدوم روایتی، کدوم آیه بر این دلالت داره؟ یک برداشت غلطه از القاعات شیطان است برای اینکه بزرگترین فریضه اسلام ترک بشه. توجیهی باشه برای ترک امر معروف و نهی از منکر، با اینکه در روایات هست که امر معروف از نماز واجب تری. اعظم الفرائض بها تقام و سایر الفرائض، یه همچه تکلیفی که این همه اهمیت داره و در قرآن و روایات پیش تأکید شده، بهانه درست کنن برای ترکش، بگن چون هنوز مردم خوبی ها را درست نمیشناسن پس نباید امر به معروف کرد. اینجا حضرت میفرماید امر به معروف و نهی از منکر دو شعبه از جهادن. پس اصل یکیست، جهاده، و اینا دوتا شاخه هاش هستن. پس میشه این جهادی که علی میگه غیر از اون جهادیست که در مقابل امر به معروف و نهی از منکر و قسیم اونهاست. به قول ما طلبه ها در فروع دین وقتی میگیم فروع دین 8 تا یا 10 تا امر به معروف و نهی از منکر رو در کنار جهاد میگذاریم، این 3 تا امر به معروف نهی از منکر و جهاد قسیم هم دیگر. اما اینجا جهاد که میفرماند امر به معروف و نهی از منکر رو یکی از اقسام جهاد ذکر میکنه، پس این جهاد معنای عامتری دارد. از کجا فهمیدیم اینا را؟ علم غیب نداشتیم ما، صدر ذیل کلام را میبینیم. اگر این معنای عام نباشه معنا نداره که امر معروف و نهی از منکر بشن جزئی یا شاخه ای از جهاد. جهاد یعنی شمشیر بکشید علیه دشمنانتون مشرکین، امر معروف یعنی بگید کار خوب بکنید. این وظیفه چیست؟ رسالت به مسلمان ها، اون وظیفه چیست؟ مقابل کفار چرا ربطی به هم داره؟ ولی می فرماد از شاخه های جهاد امر معروفه. پس من میشه جهاد یه معنای وسیع تری در اینجا داره و همینطور هست در خود قرآن. جهاد به معنای خیلی وسیعی به کار رفتی، اختصاص به جهاد نظامی نداری. حالا همینجا پرانتز باز کنم که ما امروز یک جهادی بالاتر از جهاد نظامی داریم و اون جهاد فرهنگی است. در کنارش یک جهاد دیگری داریم، جهاد اقتصادی است. این جهاد که با اسلحه نیست، جهاد فعالیت اقتصادی است در عرصه اقتصاد، در مقابل دشمنانی که میخوان ما را از لحاظ اقتصادی بایکوت کنند، تحریم کنند، نگذارند پیشرفت کنیم. این میشه جهاد اقتصادی، تلاشی است در عرصه اقتصاد علیه دشمنان. پس کلمه جهاد اصل معناش وسیع تر است به این قرائن. اما وقتی در فقه میگیم جهاد 3 قسمت، جهاد ابتدایی، جهاد اهل بغی، جهاد دفاعی، اونجا پیداست معنای خاصی مراده. اون جهاد نظامی است، صحبت شمشیر و اسلحه کشیدن و کشتن است. پس اونجا معنای خاصی مراده. پس مفهوم جهاد رو توضیح دادیم و امر به معروف و نهی از منکر. صدق در مواطن هم صدق هم رو که عرض کرده بودیم، مسئله شنعان الفاسقین. میدونید در روایات زیادی ما داریم، در بحث‌های اخلاقی هم زیاد مطرح شده که اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر حالت قلبی خود امر کننده است. یعنی ما وقتی در مواجه میشیم در جامعه با خلافکاری ها، بزهکاری ها، تمرد بر قانون، بیبندوباری ها، شخص مؤمن اولین عکس العملش این باید بشه که اوقاتش در دلش احساس ناراحتی کنه. در روایات زیادی ما در این باب داریم که وظیفه مؤمن این است که در مقابل کسانی که تجاهری به گناه میکنند قیافه در هم بکشه، عبوس کنه. این روایتی نقل شده که خدای متعال دوتا ملک را فرستاد برای اینکه یک شهری را که اهل فسق و فجور بودند اینا رو عذاب کنند. وقتی این دوتا ملک نازل شدند، یکی از اینها دید که یک شخصی عابدی در یک گوشه‌ای داره عبادت میکنه و خیلی با تضرع از خدا میخواد که بلا رو نازل نکنه برش، عذاب رو ازش دفع کنه. برگشت از خدای متعال سوال کرد که خدایا من یه همچی چیزی دیدم، باید با وجود اینکه این شخص داره گریه و زاری میکنه باز هم عذاب نازل کنیم یا نه؟ خطاب شد که ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي، این شخصی است که در عمرش یک بار چهره در هم نکشیده از روی غیظ به خاطر من. اعتراف این نکنید عذاب نازل کنید. منظورم اینه که این که آدم در دلش اول از گناه خیلی بدش بیاد، این لازمه ایمانی. اگه آدم از گناه خوشش بیاد خودش هم مرتکب میشه، کم کم این گناه و اون گناه فرقی نمی کنه و فاسق میشه، و کسی که فاسق شد ایمانش به خطر میفته و کافر از دنیا میره. بعدش مرحله بعدی این دشمن داشتن گناه است. هر مؤمنی را اگه مرتکب گناهی داشت نباش با خودش نباید دشمنی کرد. اگه آدم مؤمنی است اتفاقا یه لغزشی کرده، اینجا باید خودش را دوست داشت، با کمال دوستی و ادب باش برخورد کرد، سعی کرد را از اون کارش منصرفش کرد. ولی نسبت به عملش آدم باید ناراحت بشه، این کار زشتی است، کار را دشمن می‌داره. ولی فاعلش مؤمن هست نسبت به اونم باید دشمنی کنیم. ولی اگه کسی شد اصلا پابندی به دین نیست، اسمی از اسلام و دین و تو شناسنامش نمیشه مسلمان، از هیچ گناهی روگردان نیست، لازم شد جاسوسی هم نکنه علیه نظام اسلامی، حاضر میشه اصلا نظام اسلامی را براندازه، نه مسلمانه. ما نسبت به کسانی که با دین دشمنی دارند، با نظام اسلامی دشمنند، ولو منافقانه اظهار اسلام و اظهار انقلابیگری هم بکنند، ما باید ته دل دشمن اینها باشیم. شنعان الفاسقین، غیر از امر به معروف و نهی از منکر و چیزی که وظیفه زبانی و رفتاری که ما داریم، باید در دل دشمن اینها باشیم. باز عرض می کنم، نه اینکه یک کسی یه وقتی لغزش اشتباه کرد، یک گناهی اتفاقا ازش سر زد، این کسی بناش بر مخالفتی، بناش بر مبارزه با دین و نظام حاکم و نظام دینی است، میگه باید نظام لایک باشه، هر کم دلش میخواد دین داشته باشه، نمیخواد نداشته باشه. کسی بناش این از حاضر اصلا نظام اسلامی رو براندازه، ما از عمق دلمون باید با اینا دشمنی کنیم. اگه این نباشه سایر وظایف جهاد و امر معروف و نهی از منکر هم درست انجام نمیگیری. اینا من عرض می کنم. امیرالمومنین میفرماید علل امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. ببینید در لغت شنعان ببینید یعنی چی؟ نسبت به کسانی که فسق پیشه هستند، بناشون بر مخالفت با ارزش‌های دینی و الهی است، نسبت شما اینا باید از عمق دلتون ما اینا دشمن باشید. و اگر این نباشه رکن ایمانتون ضعیفه، این ایمان پایدار نمیمانه و در معرض خطر قرار میگیره. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.